ساعت 5 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه ببخشید، اینجا پراگ است، صدای آمریکا، صدای رادیو فردا. واکنش‌های جهانی به حمله موشکی آمریکا به سوریه ادامه دارد. به گفته فرماندار حمص، حمله موشکی آمریکا تلفات غیرنظامی داشته است. و هندوستان و اسرائیل یک قرارداد تسلیحاتی 2 میلیارد دلاری امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پس از حمله موشکی ناوهای آمریکایی به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه گفت که دستور حمله را خود او صادر کرده است. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است که این حمله بجا و مناسب بود. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا نیز ضمن دفاع از این حمله گفت که دولت ترامپ باید استراتژی خود را ارائه کرده و از کنگره پیش از اجرای آن مشورت بگیرد. از آن سو کمیته دفاعی شورای فدراسیون روسیه اعلام کرده که این کشور خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل است. دومای روسیه نیز میگوید که این حمله میتواند روابط مسکو و واشنگتن را بدتر کند و به بحرانی نظامی در خاورمیانه بیانجامد. شورای ملی سوریه، ائتلافی عمده از مخالفان بشار اسد، ضمن استقبال از حمله موشکی انجام شده به پایگاه هوایی دولت سوریه، خواستار ادامه آن تا توقف حملات هوایی دولتی و توقف استفاده از سلاح‌های منع شده از سوی جامعه جهانی شده است. شبکه تلویزیونی CNN نیز به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که وی کاملا از تصمیم دونالد ترامپ حمایت می‌کند. معاون نخست وزیر ترکیه ابراز امیدواری کرده است که حمله آمریکا به ایجاد صلح در سوریه بیانجامد. همچنین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز اقدام آمریکا را مثبت ارزیابی کرده است. اما از آن سو بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه را به شدت محکوم کرده است. ببخشید، آقای قاسمی که حمله شیمیایی به خان شیخون در سوریه را مشکوک خوانده میگوید حمله آمریکا به این دلیل خطرناک، مخرب و نقض اصول آمره حقوق بین الملل است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه این حمله را عبور از خط قرمز خواند و نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز گفت که اگر این سازمان نتواند به شکل جمعی دست به اقدام بزند، آنگاه کشورها میتوانند خود دست به عمل بزنند. در خبری دیگر، فرماندار استان حمص در سوریه میگوید حمله سحرگاه جمعه آمریکا به پایگاه هوایی شهیرات در خاک سوریه تلفات غیرنظامی داشته است. فرماندار حمص در گفتگو با شبکه المیادین لبنان که از رسانه‌های حامی بشار اسد است، از کشته شدن 5 تن در جریان این حمله خبر داده است. به گفته او از این 5 تن 2 نفر غیرنظامی بودند. وی پیشتر در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته بود که بعید می‌داند این حمله تلفات انسانی داشته باشد. تلویزیون المیادین همچنین به نقل از منابع آگاه مدعی شده که ارتش سوریه پیش از حمله تعداد زیادی از هواپیماهای جنگی خود را از این پایگاه هوایی خارج کرده بوده است. واکنش‌های بین‌المللی به این حمله همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین واکنش معاون نخست وزیر ترکیه ابراز امیدواری کرده است که حمله آمریکا به ایجاد صلح در سوریه بیانجامد. همکارم آرش حسنیا که تحولات مربوط به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را از صبح دنبال کرده اینجا در استودیو است. آرش، به غیر از خبرهایی که تا اینجا داشتیم، آخرین خبرها چی هست؟
رضا، واکنش ها ادامه داره، همونطور که در نوبت قبلی هم که من در استودیو بودم و بهش اشاره کردیم، عمدتا کشور مقام های روسی و مقام های ایرانی در این فاصله واکنش داشتن. از جمله آقای ظریف وزیر خارجه ایران یک رشته توییت کرده، شامل 3 توییت پشت سر هم هست که ابتدا اشاره کرده که ایران خودش قربانی حملات شیمیایی است، اشاره کرده به استفاده صدام از سلاح‌های شیمیایی در سال‌هایی که ایران و عراق 8 سال با هم دیگه جنگیدند. در توییت دوم اشاره کرده که آمریکا از صدام حمایت می‌کرده در دهه 80 میلادی و تسلیحات شیمیایی رو به در اختیار آمریکا می‌گذاشته و اجازه استفاده از اون رو می‌داده، و در توییت سوم بالاخره به موضوع روز رسیده و اینکه دو دهه پس بعد از حملات 11 سپتامبر ارتش آمریکا همچنان در طرفی از ماجراست و در طرفی می‌جنگه که به گفته آقای ظریف و به نوشته آقای ظریف در توییتش القاعده و داعش در یمن و سوریه در اون سمت هستند و توصیه کرده که دست از هیاهو و کتمان واقعیت برداشته بشه. در روسیه مقام‌های مختلفی ابراز اظهار نظر کردند، محکوم کردند، از سخنگوی آقای پوتین تا مقام‌های وزارت خارجه و بالاخره وزارت دفاع روسیه گفته که دفاع از حریم هوایی سوریه رو پس از این حمله موشکی نیروهای آمریکایی تقویت می‌کنه. ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در جمع خبرنگاران حاضر شده و تقویت دفاع حریم هوایی سوریه رو خبر داده. آخرین خبرها از همپیمانان آمریکا در اتحادیه اروپا هم توییتی بود که آقای دونالد توسک رئیس شورای اروپا کرده بود و گفته بود که حملات آمریکا برای پیدا کردن راهی برای مقابله با حملات شیمیایی ضروری بوده و حمایت کرده از این اقدام.
آرش، تأثیرهای حاشیه این اتفاق روی حوزه‌های دیگه چی بوده؟
مهمترین تأثیر رو در بازارها باید دنبال بکنیم. البته خب با گذشتن ساعات و رسیدن به ساعات اولیه در بخشی از آمریکا، اولیه روز جمعه در بخش‌هایی از آمریکا، باید منتظر باشیم که اون واکنش‌های طرف‌های آمریکایی رو هم بشنویم و مقام‌های مختلف آمریکا رو. اما تا همین جای کار، قبل از اینکه بازار نیویورک شروع به کار بکنه، شاهد افزایش قیمت نفت و طلا بودیم که به طور سنتی و به طور معمول با افزایش بحران‌ها در جهان این بازارها واکنش نشون میدن و به محلی برای هجوم سرمایه‌ها بدل میشن. قیمت نفت و قیمت طلا در همین ساعاتی که از انتشار این خبر گذشته افزایش پیدا کرده. قیمت نفت تا 2% افزایش داشته و شاید با آغاز به کار بازار سهام نیویورک شاهد تغییراتی در این بازار هم باشیم. ضمن اینکه پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، هم اعلام کرده که به زودی میزان در واقع برآوردهای اولیه و نتایج اولیه از حمله موشکی صبح بامداد امروز جمعه رو بررسی میکنه و اعلام میکنه. خاطرت باشه تو نوبت قبلی گفته بودیم که به نقل از وزارت دفاع روسیه که خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود، گفته بودیم که از اون 59 موشکی که پرتاب شده بود به این پایگاه هوایی، 23 موشک فقط به پایگاه هوایی سوریه اصابت کرده بود. حال باید ببینیم که پنتاگون چه گزارش رو اعلام میکنه.
ممنونم از آرش حسنیا و از آخرین جزئیات مربوط به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه شنیدیم. اما با یک خبر کوتاه ادامه میدیم. این بخش خبری رو اسرائیل میگوید که هندوستان تصمیم دارد از این کشور تجهیزات تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار خریداری کند. بر اساس توافق انجام شده، شرکت دولتی ایروسپیس اسرائیل تجهیزات دفاعی پیشرفته شامل موشک‌های میانبرد زمین به هوا، پرتابگر و تکنولوژی مخابراتی در اختیار هندوستان قرار خواهد داد. شرکت ایروسپیس این قرارداد موشکی را عظیم خوانده و میگوید بزرگترین قرارداد در تاریخ صنعت دفاعی اسرائیل است. وزارت دفاع هندوستان هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. هندوستان بزرگترین وارد کننده تجهیزات دفاعی است که تا کنون 10 میلیون دلار صرف تقویت سیستم دفاعی خود کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
اطلاعات مربوط به راه‌های دریافت امواج رادیویی و ماهواره رادیو فردا رو در وبسایت ما هم به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید و دریافت کنید. اما دادگاهی در برلین 10 روز پیش یک پناهجوی پاکستانی را به اتهام جاسوسی برای ایران مجرم شناخت و او را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرد. این دانشجو از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران مأموریت داشته اطلاعات جامعی درباره یک سیاستمدار آلمانی و یک استاد دانشگاه در فرانسه جمع‌آوری کند. حال این سیاستمدار آلمانی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که نقشه قتل او را می‌کشیده و همزمان از دولت آلمان خواسته بیدرنگ با ارسال یک نامه اعتراضی به دولت ایران این عمل را محکوم کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکار ما شهرام میریان.
این سیاستمدار آلمانی از حزب سوسیال دموکرات راینهولد روبه نام دارد که تمام حرکات و فعالیت‌هایش نزدیک به 1 سال زیر نظر پناهجوی 31 ساله پاکستانی حیدر سید مصطفی قرار داشت. این سیاستمدار پیش از این به مدت 5 سال ریاست انجمن آلمان و اسرائیل را در شهر برلین بر عهده داشت و همچنین نماینده بوندستاگ مجلس آلمان بوده. به دنبال محکومیت پناهجوی پاکستانی در دادگاهی در برلین، راینهولد روبه در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته در پی عملیات جاسوسی واحد اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران علیه او نامه اعتراض‌آمیزی به دولت ایران تسلیم کند. وی تأکید کرده دولت آلمان نباید این درخواست را نادیده بگیرد و به مناسبات اقتصادی خود با ایران ادامه دهد. این سیاستمدار آلمانی با اشاره به حکم 10 روز پیش دادگاهی در برلین که پناهجوی پاکستانی حیدر سید مصطفی را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده، گفته این حکم به اثبات رسانده فعالیت‌های جاسوسی ایران این بار نه در مورد یک نهاد و یا شرکت بلکه علیه شخصی انجام گرفته که پیشینه سیاسی دارد. راینهولد روبه در ادامه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که از طریق جاسوس پاکستانی نقشه قتل او را می‌کشیده تا احتمالاً در یک شرایط خاص سیاسی به مرحله اجرا درآورد. این سیاستمدار آلمانی در پایان خاطر نشان کرده قصد سفر به ایران را داشته ولی در این میان آن را لغو کرده و شاید هیچگاه پا به ایران نگذارد. در حکم دادگاه برلین همچنین آمده پناهجوی پاکستانی حیدر سید مصطفی سوای این سیاستمدار آلمانی مأموریت داشته درباره یک استاد فرانسوی اسرائیلی دانشگاه پاریس با نام دانیل راوش هم اطلاعاتی گرد آورد. او در مأموریت پاریس ضمن شناسایی محوطه دانشگاه و اطراف آن راه‌های رفت و آمد این استاد اقتصاد را نیز زیر نظر داشته. بر پایه مدارکی که تسلیم دادگاه برلین شده، دانشجوی پاکستانی حیدر سید مصطفی بیش از 300 قطعه عکس و 20 فیلم ویدئویی نیز تنها در مأموریت پاریس گرفته. این دانشجوی 31 ساله پاکستانی نزدیک به 10 ماه پیش به وسیله ماموران اداره کل آگاهی و جنایی آلمان در شهر برمن دستگیر و محاکمه اش از 3 ماه و اندی پیش در دادگاهی در برلین آغاز شد و 10 روز پیش به اتهام جاسوسی برای ایران مجرم شناخته شد و به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما. 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. یک بار دیگر در کنار شما خواهیم بود.